برامون پیامک فرستادن و همینطور آقای محسن از مبارکه. ۹۳۲۶۱ شماره شنونده ایست که در برنامه ما مشارکت کردن اما خودشون معرفی نکردن. آقای مهدی والی جم از زنجان برامون پیامک فرستادن، همینطور خانم رعنا فرمانی از ارومیه. اینجا سرزمین من، سرزمین مقاومت و همدلی. در پی شهادت مجاهد قهرمان یحیی سنوار، رهبر معظم انقلاب، پیامی بدین شرح صادر کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. ملت‌های مسلمان، جوانان غیور منطقه، مجاهد قهرمان فرمانده یحیی سنوار به یاران شهیدش پیوست. او چهره درخشان مقاومت و مجاهدت بود، با عزم پولادین در برابر دشمن ظالم و متجاوز ایستاد. با تدبیر و شجاعت به او سیلی زد. ضربه جبران ناپذیر 7 اکتبر را در تاریخ این منطقه به یادگار گذاشت و آنگاه با عزت و سربلندی به معراج شهیدان پرواز کرد. کسی چون او که عمری را به مبارزه با دشمن غاصب و ظالم گذرانده است، سرانجامی جز شهادت شایستش نیست. فقدان او برای جبهه مقاومت البته دردناک است، ولی این جبهه با شهادت برجستگانی چون شیخ احمد یاسین، فتحی شقاقی و اسماعیل هنیه از پیشروی باز نماند و با شهادت سنوار هم کمترین توقفی نخواهد داشت. به اذن الله، حماس زنده است و زنده خواهد ماند. ما چون همیشه در کنار مجاهدان و مبارزان با اخلاص خواهیم ماند. این جانب شهادت برادرمان یحیی سنوار را به خاندانش، همرزمانش و به همه دلبستگان جهاد فی سبیل الله تبریک و فقدانش را تسلیت می‌گوییم.
اسرائیل نه یک کشور، که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. من قاطعانه می‌گویم این تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. با ادامه برنامه سرزمین من، در حالی که 13:34 است، ارتباط تلفنی ما با دکتر عطا بهرامی، کارشناس ارشد روابط بین الملل برقرار شده. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر بهرامی، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکاران محترم و شنوندگانی که دارن برنامه رو میشنون.
متشکرم و تقاضا میکنم درباره آخرین وضعیت جبهه مقاومت و معادله جدید حزب الله در میدان با توجه به رخداد اخیر و شهادت یحیی سنوار برامون بگید.
واقعیت اینه که سرنوشت منطقه در میدان تعیین میشه و دیپلماسی ادامه اون بحثه و مستقل از اون نخواهد بود، چیزی که متاسفانه خیلی ها بهش توجه نمی کنن و گمان می کنن که میشه مستقل از میدان روی میز دیپلماسی تصمیم گیری کرد در آینده. در میدان برخلاف آنچه که کشورهای غربی فکر میکردن و آمریکایی برآورد کرده بودن و طبق همون هم مجوز حمله نظامی به مرزهای جنوبی لبنان رو صادر کردن، اوضاع حزب الله بسیار عالیه و برخلاف این که ارتش کلاسیک نبود و کسی انتظار نداشت که بیاد نقطه صفر مرزی رو رعایت بکنه، اما ارتش کلاسیک از لب مرز درگیر رو شروع کرد، در حال گروه پارتیزانی اجازه میدن که دشمن وارد بشه و در جاهای مختلف با اون درگیر میشن که سال 2006 هم دیده بودیم انجام دادن. زمین که عملیات هایی هم که انجام میده علیه عمق سرزمین های اشغالی که امروز به اون منطقه مسکونی نتانیاهو حمله کرده بودن، اشراف اطلاعاتی اونا رو نشون میده به این که بلدن از سلاحی که دارن استفاده بکنن، که من فکر میکنم سلاحایی هم که دست حزب الله به طور تصاعدی در میدان رونمایی خواهد شد. و
در واقع خبری که اول منتشر شد همین که شما بهش اشاره کردین این بود که در اطراف در واقع ساختمانی که نتانیاهو هست، بعد که یه خورده گذشت دیگه مجبور شدن گفتن دقیقا در ساختمانی که ایشون حضور داشته اینها اصابت کرده.
دقیقاً، یعنی این سلاح هر کدومش قادر به تغییر بازی هست. من به قول غربی‌ها میگم گیم چینجر، این ویژگی رو کاملا داره. در جنوب هم خب الان یک سال گذشته و درسته که یحیی سنوار شهید شده که خب به شکلی قهرمان و اسطوره شهید شد و دستگاه تبلیغاتی اسرائیل میخواست ایشون رو تغییر کنه، برعکس بهش عزت عجیبی داد و دقیقاً برعکس اون چه که فکر میکردن اتفاق افتاد. گمان میکردن ایشون رو زخمی به خاک آلودنشون بدن مثلا درجهش میاد پایین، در حالی که به عنوان قهرمان در دنیا الان ازش یاد میشه و یک موج رسانه‌ای سنگین در بین شبکه‌های اجتماعی و نه جریان اصلی به راه افتاده.
و اخبار جنگ و شایعاتی که دربارش منتشر کرده بودن هم اتفاقا با دست خودشون اینطور رو شد، اینکه گفته بودن سپر انسانی درست کرده برای خودش، نمیدونم در تونل ها پنهان شده،
یعنی بقیه فرماندهان همیشه تصور کرد فلان بیرون دارن می جنگن با عمل ضعف و کسان دیگری. یعنی اینجا هم اون پروپاگاندای غربی هرچی خودش رشته کرد و همه را خودش پنبه کرد و اینشون میده که تعادل روانیشون از دست دادن و نمیدونن دارن چی کار میکنن، چون هیچ وقت تحت فشار این چنینی نبودن، ضربتی کار رو تموم میکردن، به این شرایط سخت عادت ندارن دستگاه اطلاعاتی اسرائیل و سربازان بی کیفیتی هم داره به نظرم. روی زمین اصلا خوب نمی جنگن، در پناه تجهیزات حرکت می کنن و در جاهایی مثل لبنان که مجبور میشن بیان بیرون از یک 750 نفر کشته و زخمی میدن در یک بازه دو هفته‌ای که آمار بسیار سهمگینیه و با این روند تلفات به نظر من قادر به زمین جنگ هم نخواهند.
انشاءالله ازتون متشکرم آقای دکتر بهرامی و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، ممنون از شما، خدا نگهدار.
یحیی سنوار، مرد غافلگیری ها. وقتی 22 آذر دومین قطعنامه علیه اسرائیلی ها تو سازمان ملل با 153 رأی موافق و تنها 10 رأی مخالف تصویب شد، نماینده اسرائیل تو سازمان ملل یک کاغذ گرفت دستش که عکس سنوار و یک شماره تلفن روش بود و گفت برای آتش بس باید با این شماره تماس می‌گرفتیم، نه اینکه به قطعنامه رأی مثبت بدیم. مگه یحیی سنوار چه کار است؟ تحصیلاتش رو تو خان یونس گذروند و برای دانشگاه به شهر غزه اومد تا تو دانشگاه اسلامی غزه که شیخ احمد یاسین پایه‌گذاریش کرده بود ادبیات عرب بخونه. ورودش به دانشگاه و شهر غزه همزمان شد با آشناییش با تیم شیخ احمد یاسین و بعدترش شروع انتفاضه اول و اعلام موجودیت حماس. رفت آمداش و فعالیت‌هاش باعث شد یه بار تو سال 1982 اسرائیلی‌ها تو دل انتفاضه سنگ دستگیرش کنند. 4 ماه بازداشت بشه. سنوار جوان از همون ابتدا یه ذهنیت امنیتی نظامی داشت، برای همین به شیخ احمد پیشنهاد داد که برای پیروزی بر دشمن چاره‌ای به جز تشکیل به تشکیلات امنیتی و ضد جاسوسی قوی نداره. این پیشنهاد منجر به واگذاری وظیفه تأسیس مجد یعنی سازمان امنیتی و جذب حماس به او شد. سال 1985 به اتهام تأسیس همین سازمان ضد جاسوسی دوباره دستگیر شد و این بار 8 ماه تو زندان صهیونیست‌ها بود. ولی چون اسرائیلی‌ها چیزی ازش پیدا نکردن، فکر کردن اشتباه کردن و آزاد شد. سنوار بعد از آزادی دومش شاخه نظامی حماس، یعنی گردان‌های عزت‌الدین قسام که اون موقع اسمش مجاهدین فلسطینی بود، رو با همراهی و کمک شهدایی مثل شهاده و یحیی عیاش پایه‌گذاری کرد. ولی سال 1988 برای سومین بار زندانی شد و این بار به اتهام تشکیل مجد و گردان نظامی حماس به 4 حبس ابد و 50 سال محکوم شد. دوران زندان سنوار ازش یه شخصیت کامل ساخت. اون توی زندان از سمت اسرائیلی‌ها به معتاد به شبکه‌های عبری مشهور شده بود، اعتیادی که موجب شد تو زندان عبری یاد بگیره، چندین کتاب عبری ترجمه کنه و حتی چند تا کتاب و رمان هم بنویسه و ساعتها با صهیونیست‌ها گفتگو کنه و فرهنگ و فکرشونو بفهمه. سنوار تو زندان کتابایی مثل احزاب اسرائیل و شباک در همه جا رو ترجمه کرد و کتابای دیگه مثل مجد و رصد اطلاعاتی شباک و رمانی از یک مبارز فلسطینی رو نوشت. ولی نقطه عطف زندگی سنوار که صهیونیست‌ها این روزا به عنوان بزرگترین اشتباه عمرشون از اون یاد میکنن، برمیگرده به سال 2011، سالی که اونا برای آزادی یه اسیر به اسم شالیت حاضر شدن یحیی رو کنار 1026 اسیر دیگه آزاد کنند. سنوار موقع آزادیش برای خودش یه مرد 50 ساله شده بود. سال 2012 تو انتخابات داخلی حماس به عضویت دفتر سیاسی حماس در اومد. از همون موقع باز به فضای امنیتی نظامی برگشت و مسئولیت نظارت بر قسام رو به عهده گرفت. سال 2015 آمریکا اونو به لیست سیاه تروریستی اضافه کرد. سال 2017 سنوار به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس تو نوار غزه انتخاب شد. تا ضمن قرار گرفتن تو رتبه دوم چارت سیاسی حماس، کنترل نوار غزه هم عملاً به اون سپرده بشه. سیف القدس، یعنی مبارزه‌ای که فلسطینی‌ها علیه رژیم صهیونیستی به خاطر بیرون کردن فلسطینی‌ها از قدس شرقی توسط رژیم صهیونیستی تو سال 2021 راه انداختن، سنوار رو به یه چهره محبوب و برتر فلسطینی تبدیل کرد. بعد از سیف القدس که اسرائیلی‌ها حسابی از سنوار شاکی و کلافه بودن، علنی تهدید کردن که ترورش میکنیم. یحیی هم نامردی نکرد و علنی با پای پیاده رفت کنفرانس خبری و اونجا گفت: من از مرگ نمیترسم. 10 دقیقه به پایان کنفرانس مانده است. نیم ساعتی هم با پای پیاده به دفترم برمیگردم. اگر جرأت دارید وقت آن است که مرا بزنید. اون موقع نتانیاهو نتونست یحیی سنوار رو ترور کنه. تا 7 اکتبر 2023 با رمز عملیات یحیی سنوار که صهیونیست‌ها جدی‌ترین بحران عمرشون رو تجربه کنند، سنوار صفحه تازه و نوعی رو تو مقاومت فلسطین ورق زد.
باز هم صدر خبرها شد غم سردارها، تا حکایتها کند از میثم تمارها. قصه عشق است مجنون در پی لیلای خود، عاشقان را دیده‌ایم از شوق سر بردارها. باز هم تکثیر خواهد شد در این مکتب هنوز، همچو اسماعیل و نصرالله تا سنوارها. روی موج اف ام ردیف 106 هم راه شما هستیم و برنامه سرزمین من رو با احترام و ارادت به شما تقدیم میکنیم، اهالی سرزمین من. پرسش امروز ما درباره یکی از معماری‌های دوره ایلخانی است. ازتون خواستیم بفرمایید با شکوه‌ترین ساختمان ایلخانی کدام گنبد است؟ گنبد قابوس، سه گنبد یا گنبد سلطانیه؟ ۳۵۸۸۴۸۵ در اختیار شما هستند.
سلام، گزینه دو ابوالفضل رضا مهر کرد. پاسخ گنبد سلطانیه می باشد. مهدی خاکباد، دربند لرستان.
سلام، گنبد سلطانیه مرحوم سادات عبدالله‌زاده از مشاورده کاشان.
سلام، گزینه سه گنبد سلطانیه. سید صدرالدین میرفندرفی هستم، بخش فندرس، استان گلستان.
بعد از اشاره‌ای که آقای دکتر مجدی در بخش آوان به پاسخ پرسش کردن، هم تعداد بیشتری در برنامه مشارکت کردن، هم تعداد پاسخ‌های بیشتر، پاسخ‌های صحیحمون بیشتر شده. آقای مهدی مطهری از رشت دارن صدامونو میشنون، همینطور آقای علیرضا حاتمی برامون نوشتن دلیل این که پیامامو نمیخونی چیه؟ خب همین الان پیام شما رو دیدم و خوندم، طبیعتاً تعداد پیام‌ها زیاده و ممکنه جا بیفته، عذرخواهی می‌کنیم. آقای حسین پاشا از نوشهر برامون پیامک فرستادن، آقای میثم معینی از ابهر دارن صدای ما رو میشنون و خانم مارال محمد رضایی هم در برنامه امروز مشارکت کردند. ما همچنان با شما همراه هستیم با ادامه برنامه سرزمین من و اینک ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر لاسجردی، کارشناس مسائل غرب آسیا برقرار شده. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
به نام خدا، من خدمت شما همکار محترم و همه شنوندگانتون عرض سلام و عذر بخیر دارم، در خدمتتون خواهم.
متشکرم. درباره شهادت یحیی سنوار در این بخش از شما میخوام بپرسم آقای دکتر لاسجردی، این که در واقع رویه‌ای که اسرائیل پیش گرفته در ترور فرماندهان پیشرو مقاومت به کجا ختم میشه؟ تأثیر شهادت یحیی سنوار و دیگر فرماندهان مقاومت بر حوزه مقاومت چی هست؟
ببینید، در رابطه با موضوع مقاومت و همچنین تبادل آتش یا به نوعی تداوم وضعیت جنگ، به نظر می‌رسه که دو دیدگاه کاملا متفاوت در دو جبهه اسرائیلی فلسطینی یا اسلامی غیر اسلامی موجود هستش. همونجور که حتما شنوندگان محترمتون در روزهای اخیر به ویژه بعد از اوجگیری تحولات منطقه و حملات مختلف نیروهای مقاومت علیه اسرائیل و همچنین پاسخ اسرائیل داشتن و همچنین تروری که علیه نصرالله و شهید سنوار انجام شد، به نظر میرسه که دو دیدگاه کاملا متفاوت در موضوع در حقیقت ترور رهبران مقاومت در منطقه مطرح میشود. نکته اول این هستش که رژیم صهیونیستی به نظر میرسه که فکر میکنه با زدن رهبران مقاومت میتواند جلوی در حقیقت توسعه طلبی های خودش رو در حقیقت به نوعی باز کنه و بتواند با خیال راحت تری آینده سیاست های خودش که همزمان با سرکوب و ارعاب و نظام گرفتن سرزمین و چیز دیگر رو ادامه بده، ولی در مقابل به نظر میسه در جبهه خودی و در جبهه مقاومت اندیشه های اسلامی بر این باور هستش که هر خون یا هر سردار یا هر کسی که پرچمدار در حقیقت مبارزات اعتقادی است، او به خون خودش استمحال میقلتد، از میان خون او انسان‌های دیگری برمی‌خیزند و به نوعی پرچم‌دار مبارزات دیگری خواهند شد. لذا این دو دیدگاه کاملا متفاوت هستش و به نظر می‌رسد که همین دیدگاه هستش که شاید برداشت‌های مختلف از این موضوع رو مطرح می‌کند. لذا از موقعی که در حقیقت رهبران مختلف، حالا چه فرماندهان ما چه فرماندهان میدانی مقاومت در منطقه توسط رژیم صهیونیستی و دیگران به شهادت رسیدند، این دو دیدگاه خیلی در حقیقت خودش رو نشون داده و ما در سالهای گذشته هم داشتیم آدم‌های مختلفی که در میدان مبارزه مقاومت بودن و با رفتن اونها و با شهادت اونها و استدهان با جاری شدن خون اونها جریان مقاومت به نظر من توفنده تر یا جریان مقاومت بالنده تر شد. مولانا سر شهید سلیمانی رو داشتیم که خب اگرچه او جایگزینی واقعا نداره در مناسبات منطقه، اما اونهایی که در حقیقت پیرو به شهید سلیمانی سردار سلیمانی بود، اونهایی که دلبند و به نوعی هواخواه او بودن در منطقه در جاهای مختلف بروز ظهور کردن و تلاش کردن که تفکر، راهبرد و نگاهشون رو در حوزه مقاومت بروز ظهور بدن. ولی ما امروز مواجه هستیم با بخش‌ها یا بازوهای مختلف مقاومت در کشورهای منطقه که شاید در یه دهه یا بیشتر از اون رو ما قبلا نداشتیم، ولی امروز این فضا رو داره. بذار این دو تا نگاه خیلی مهم هست که ما با کدوم نگاه داریم به این شهدا و کسانی که در حقیقت در راه خدا دارن جانشون رو میدن نگاه میکنیم. به نظر من برگ برنده در حقیقت نیروهای مقاومت در همین نگاهی که اونها دارن.
همینطوره. از توضیحات شما متشکرم آقای دکتر لاسشهیدی. خب سال هاست که این جنگ وجود داره، فلسطینی ها با دست های خالی و با سنگ هایی که در مشت دارن با ارتش اسرائیل مبارزه میکنن و جالب آقای سنوار که طراح عملیات طوفان الاقصا بوده، یکی از همون آوارگانی بوده که خودش، پدر و مادرش رو در واقع اسرائیلی ها این چنین آواره کردند، حق مسلمشون رو غصب کردند و این کودکی که در این شرایط به دنیا آمده این جنگ رو به چشم دیده، حالا رسیده به این مرحله که اینطوری در واقع امنیت اسرائیل رو در حمله سال گذشته تونسته به خطر بندازه. شاید این تحلیلی باشه برای اینکه آیا واقعا این ترورها، این گونه جنگیدنها راه به جایی خواهد برد یا خیر؟
ببینید به اصلا 1948 که رژیم صهیونیستی پا به عرصه وجود گذاشت تا الان ما با انواع اقسام اصطلاحا مدل‌های مواجهه با رژیم صهیونیستی در حقیقت به سر بردیم، یا تاریخ رو اونایی که میخوانن و میدانن میدانن که با تنفر روزهای اول فلسطینیان خیلی مهاجه نمی‌کرده، ولی تحت تسلط یا تحت فشار رژیم صهیونیستی بودن، مزارع اون آتیش می‌زدن، چه می‌دونم اونها رو می‌کشتن از روستا. یه دوره بحث روند صلح پیش اومد، مثلا یه 20 سالی بحث انواع اقسام 4 ساعت ترسل پیش اومد تا بحث اسلو و چیزهای دیگه. ببینید پس امت اسلامی و مردم فلسطین و نیروهای مقاومت هر دو مدل منازعه جنگ و همچنین صلح و گفتگو و نمیدونم بر میز نشستن برای طرح موضوعات خودشون تجربه کرده. چه اتفاقی افتاده که الان در حقیقت ما در منطقه تغییراتی رو مشاهده میکنیم که این تغییرات یه مداری به نظر من بالانس رو به طرف نیروهای مقاومت بالا آورده، یا
ان شاء الله که به این پیروزی بله. در این جبهه خرج بشه.
اونا رو کمک کرده. به این خاطر اولا نیروهای مقاومت به این نتیجه بله. که اسرائیل چون زبان زور نمیفهمه پس باید با اسلحه در حقیقت باهاش مواجه کرد. دومین نکته که شاید خیلی مهم‌تر باشه این که اسرائیل خود دارن تلاش میکنن تو منطقه بگن ما همیشه اول بودیم و اول خواهیم ماند، لذا هر کسی باش مهاجم کنه از طب راه بر میدارن و نیروهای مقاومت موفق شدن که این اول بودن اونا رو بشکنه، ولی دا اونا خیلی عصبانی از این موضوع بودن.
ازتون متشکرم و خداحافظ.
خواهش میکنم. خداحافظ.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت بود.
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر می کنیم.
نحنو لا نهزم عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد.
اینجا سرزمین من.
آن سوی تاریخ
همراه هستیم در این بخش با جناب ساجدی تحلیلگر سیاسی که درباره ادامه سفرهای وزیر خارجه و البته شهادت یحیی سنوار برای ما خواهند گفت. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار مجری محترم و شنوندگان ارجمند، روز بخیر در خدمت شما.
بفرمایید. خواهش
خدمت شما عرض کنم که آقای عراقچی وزیر خارجه به چند کشور سفر کردن، خیلی سریع و محکم به کشورهای عراق، اردن، سوریه،
لبنان، مصر،
بله، عربستان، قطر و عمان. در یک نگاه کلی سه تا هدف رو ایشون داشتن. اولا اینو بگم که سفر به مصر بعد از 14 سال داره تحقق پیدا میکنه، یعنی در طول دو دولت گذشته این اتفاق نیفتاده بوده.
بله.
کسانی بودن در حد رئیس جمهور رفتیم اما غیر رسمی، سفر رسمی الان هست. کل ماجرا در سه بیت، در سه تا منظر میشه نگاه کرد. اولا که یکی از خواسته های ایرانی بود که اگر تلاش میتونید، اگر میخواهید تلاش کنید که اسرائیل رو متقاعد کنید که جنگ تموم شه، یعنی آتش بس شه.
بله.
نکته دوم، اگر آتشی در بگیره شما نمیتونید از اون فرار کنید. و نکته سوم اینه که اگر اسرائیلی خبطی صورت بده و اگر اشتباه محاسباتی کنه، پاسخ ما بسیار قاطع و سنگین هست، در جا خواهیم داد.
بله.
یک شایعاتی هم هست که اسرائیل گفته ما میزنیم نمیزنیم. من بعید میدونم که اسرائیل ها اینقدر ناآگاه باشن نسبت به این مسئله. پس سفر وزیر خارجه با استقبال کشورها مواجه شد و حتی مقاماتی مثل بن سلمان و یا امیر قطر گفتن که ما به هیچ عنوان اجازه نمیدیم که دشمنی از خاک ما استفاده کنه برای زدن کشور شما. از این منظر این سفر میتواند بسیار مهم باشد.
بله.
خصوص که مصری ها پا به پای ایران آمدن.
بسیار خوب، متشکرم. اگر موافق باشید در روزهای پیش رو درباره شهادت یحیی سنوار و اونچه که در حوزه مقاومت اتفاق افتاد صحبت کنیم. بسیار متشکرم و خداحافظتون. متشکرم که در این برنامه با ما بود. از شما خواسته بودیم با شکوه‌ترین ساختمان دارای ایلخانی رو بفرمایید که کدام گنبد هست. پاسخ گزینه 3 بود، گنبد سلطانیه، که بسیاری از شما به درستی بهش اشاره فرمودید. لحظه های شما پر از آرامش و خداحافظ.
میم مثل معلم، مثل هم کلاسی، دال مثل درس حرف آ، ف مثل فارسی و ر مثل ریاضی و شین مثل شروع الف با. بوی ماه مهر، بوی خوب مدرسه.
تخفیف ویژه به فرهنگیان شاغل و بازنشسته به مناسبت آغاز مهر ماه در کلیه نمایندگی های مهد فرش.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله،
از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعر.